أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نکاح منقطع مثل نکاح دائم یه عناصر محوری و ارکانی رو دارد، منتها در رقم این ارکان با هم مختلفند، زیرا در نکاح دائم سخن از مدت نیست، دائم است، و سخن از روشن بودن مهریه نیست. ولی در نکاح منقطع هم مدت به منزله روشن است و هم مهریه. الان چند بحث رو مرحوم محقق مطرح میکنن. یکی این که عقد لازم است، با معاتات حاصل نمیشود، نظیر بی نیست که با معاتات حاصل بشود. بی، اجاره، صلح، سایر عقود معاملاتی با فعل انجام میشود، ولی نکاح فقط با قول صورت میپذیرد. پس نه تنها ترازی کافی نیست، فعل هم کافی نیست. در مسائل مالیات که کسی بخواهد در مال دیگری تصرف کند، این که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان ترازین، این بعضی از موارد حلیت هست. گاه انسان مال خود را برای دیگری اباحه می کند، نه تملیک، مثل اینکه میزبان مالی را برای مهمان میوه می آورد، اباحه می کند. ملک او نمی کند که بگیره ببره بفروشه و مانند. این بیان نورانی که از امام سلام الله نقل شد که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این اصل تصرف را منوط به رضا می داند. خواه تصرف در عین، خواه تصرف در منفعت، خواه تصرف در انتفاع، هر یک از اقسام سگانی تصرف در مال مردم به اذن مردم باید باشد. یه وقتی میخواد مال مردم را بفروشد، این باید به اذن او باشد. یه وقت میخواد مال مردم را اجاره بدهد، باید به اذن او باشد. یه وقتی میخواد در مال مردم خود شخص استفاده کند، بره تو اونجا بشیند در کد نماز بخوند، باید به اذن او باشد. خواه در عین، خواه در منفعت، خواه در انتفاع، خواه به صورت بی، خواه به صورت اجاره، خواه به صورت آریه بخواهد استفاده کند، باید باز باشد. این بیان که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این در همه مراجع جاری است. چون طیب نفس است، صرف علم به رضا کافی است، نه قول لازم است و نه فعل. انسان می داند وقتی برادرش تو حجرش نیست، یا دوستش تو حجرش نیست، یا همسایش تو خونش نیست، این می تواند در خانه او برود، نماز بخواند، این رو می داند. اونجا که بفرماید او ما ملک تو مفاتحه، خب اون فعلی است که لوازم عرفی هم دارد، اون خود فعل کافی است. اما در اصل تصرف صرف علم به رضا کافی است، ولو لفظی هم نباشد، ولو فعلی هم نباشد. ولی بخواهد بفروشد اینا، البته نیاز به لفظ امثال ذالک دارد. خب در خرید و فروش یا اجاره یا آریه به عهد انهای ثلاثه، در بعضی از موارد صرف علم به رضا کافی است، در بعض از موارد باید قول باشد، در بعض از موارد باید فعل باشد. لذا مسئله معاتات چه در مسئله بی چه در مسئله اجاره کافی است. ولی در جریان نکاح هیچ کدام از اینها به تنهایی کافی نیست. علم به رضا کافی نیست، معاتات کافی نیست، هر لفظی هم کافی نیست، صیغه خاص میخواد. دین میخواهد مسئله نفوس و زن و عصمت این کاملا محفوظ بماند، در حریم بماند یک، و اساس خانواده را حفظ بکند. دو، برای همه اینها یک شرایطی قرار شد، ارث قرار داده شد، دیه قرار داده شد، غرامت‌های دیگه قرار داده شد، وجوب صله رحم قرار داده شد که اساس خانواده را حفظ بکند. و اگر خانواده خدای ناکرده متلاشی شد، اون جانبه متلاشی است دیگه. این که صله رحم را واجب کرده، این که ارث را تنظیم کرده، این که وجوب نفقه را تنظیم کرده و این شرایط ذکر کرده، برای که بخواد جامعه محفوظ بشه. جامعه بدون خانواده محفوظ نیست. این کودک اون عاطفه را از خانواده یاد میگیرد و اگر خانواده اون اصالت نداشته باشه، مسئولیت نداشته باشه، جامعه هم مسئول نیست. لذا اصرار دین بر اینه که خانواده در همه این ابعاد، چه در مسئله ارث، چه در مسئله دیه بر عاقله، چه در مسئله انفاق، چه در مسئله وجوب صله رحم، هم از نظر عاطفی هم از نظر مالی تنظیم بکند دیگه. محکم فراوانی برش بارست. او رو در چیز کردن، در خود روایات دارد که تربیتش بکنه، اصلاحش بکنه، هدایتش بکنه، این اصل جواز رو میرساند. لذا با کراهت همراه هست دیگر. لذا گفتن مکروه این کار، دیگری که باشه مقدم این کار. برای اینکه او دیگه به تن فروشی تن در نده، او رو حفظ کردن، وگرنه گفتن مکروه دیگه. بنابراین او رو آوردن که حفظش بکنن دیگه، آلوده تر نشه. خب این قسمت مرحوم صاحب محقق رضوان الله علیه فرمودن به اینکه این یک رکنی دارد به نام عقد، یه رکنی هم دارد به نام مهر. اونها در سیر روایاتی که خونده شد، اینا اکثر و روایتن است، اصح و سناتن است، شهرت روایی با اینهاست، شهرت فتوایی به اینهاست، عمل اصحاب به اینهاست. هیچ فقیه از فقهای اهل شیعه بهش عمل نکرده. که اگر اونها بود، معلوم بود که تقیه است که در پایان بحث که معلوم صاحب وسائل بهش اشاره کرده، ما نقل کردیم. اگر یه روایتی دلالت داشت بر این که نمیشه کرد، او رو تقیتاً گفتن دیگه، قدرت دستونها بود. وگرنه ما یه روایت، چون روایت باید به عرضه بشه بر قرآن، و قرآن معنیش همین استمتاع از تمتع تجویز عقد مهر است دیگر. و توهم این که آیه سوره مبارکه مؤمنون یا آیه سوره مبارکه معارج که در مکه نازل شد، ناسخ آیه سوره مبارکه نساء باشه که در مدینه نازل شد، معقول نیست. بنابراین نسخی در کار نیست، این متعمر قطعی است. و اگر چون چه اونا گفت، خود این روایت که دارد متعجاز نیست، اولین کار عرضه بر قرآن کریم است، این مخالف قرآن کریم. گذشته از این که مخالف با سنت قطعی است، دو چیز است در نصوص علاجی ملاحظه فرمودید که محور تعیین است. محور تعیین کننده دو چیز است، بقیه به همین دو چیز برمیگرده. یکی قرآن است، یکی سنت قطعی. قرآن که فرمود این کار جایز است، و سنت قطعی هم بر جواز اوست. در نصوص علاجیه ملاحظه فرمودی که اگر دو تا روایت متعارض بودن، بهترین راه برای ترجیح یا تعیین حجت از لا حجت، عرضه بر قرآن یک، عرضه بر سنت نه بر روایت. سنت قطعی جواز دیگه. اهل بیت سنتشون علیهم السلام، سنتی که از این ذات قدسی به یاد مونده است، حلیت و جواز این عقد منقطع است. خب نه، وقتی که جمع سندی این بود حجت باشه تا ما جمع دلالی بکنیم. اگر یه چیزی مخالف قرآن بود، مخالف سنت قطعی بود، لا حجت است، حجت نیست تا ما که جمع دلالی بکنیم. ما اول صدور یک، بعد جهت سطور دو اینا که تأمین شد و در جلالت جا جمع بکنیم. اینا جهت سطور ندارن. چیزی که مخالف قرآن است لا حجت است، چیزی که مخالف با سنت قطعی است لا حجت است. و ما بیایم تلاش رو کوشش بکنیم بگیم اینا ظاهر و ازهرن، نس و ظاهرن، آم و خواستن، مطلق و مقیدن، جمع درالی بکنیم که روا نیست. نصوص علاجیه و اورار مقدم داشته، اصلش صدور، بعد جهت صدور، اینا که تأمین شد میشه حجت. حالا که حجت شد ببینیم ظاهر و ازهر و آم و خواست و اینها که جمع دلالی است. نه اصلا بعد در اصلا این که ما عادت نکردیم من نظیر همین دیه بر عاقل است که الان تقریبا نزدیک 40 سال است که دستگاه قضایی ما فعال هست. خیلی ها نپذیرفتن که اگه کسی تصادف خطایی کرده دیه بر عاقل است، برای هیچ کسی جا نیفتاده، برای اینکه این قبلا این حرف نبود، نگفته این مسائل را تبیین نکردیم. الان به کسی بگوین برادرزاده تو در شهرش با موتور تصادف کرده شما مدیونید، این برای اوی تازگی دارد. دیه بر عاقله اصلا تو فضای ما مأنوس نیست. سرش اینه که ما این احکام را نگفتیم، آشنا نشدیم، عمل نکردیم. خب این قسمت ها پس بنابراین محضوری از جهت سندی ندارد. اون رکن اساسی این است که این از سنخ معاتاس نیست. لفظ میخواهد، صیغه میخواهد که بشه عقد فعلی، عقد قولی، و اون ارکان دیگرش هم نظیر مهریه با جداگانه بحث بشه، نظیر مدت با جداگانه بحث بشه. در دو رکن از این ارکان یاد شده بین عقد منقطع و دائم فرقی نیست. یکی داشتن عقد قولی، منتها حالا الفاظ احیانا فرق میکنند، داشتن تعیین زوج و زوجه، زوج و زوجه در نکاح به منزله ثمن و مثمن است در بیت، زوج و زوجه باید معین باشند، عقد قولی باید گویا باشد. اختلافی که بین منقطع و دائم است در مسئله مهریه است که مهر در عقد دائم رکن نیست، در عقد منقطع رکن است، و اجل است که در عقد دائم سخن از مدت نیست و در عقد منقطع سخن از مدت است. روایاتی که اینجا ذکر میکنن، یه روایتی است که هم میتواند تو مسئله مهر قرار بگیرد، هم میتواند تو مسئله صیغه و عقد قولی. اون روایتی را که مرحوم صاحب وسائل رسول الله تعالی علیه در جلد 21 صفحه 49 و 50 باب 21 که مهر حدی ندارد چون که مدت هم حدی ندارد، یه روایتی رو نقل میکند که این روایت رو بزرگان فقهی ما گفتن این ترد شده است یا محمول است بر امور دیگر. این روایت از یک نظر ناظر به آن است که صیغه نمیخواهد معاتات کافی است، از یک نظر به این که مهریه هر چه شد میتواند باشد، حدی ندارد. لذا این روایت را که مورد اعراض اصحاب است، عمل هم نشده و کاملا رو ترد کردن، این روایت را گاهی در باب مهر ذکر میکنن که مهر حدی ندارد، گاهی در برابر صیغه ذکر میکنن که صیغه قولی لازم نیست، فعلی کافیست، به معاتات کافیست. اساس این کاری است که چند تا مجهول تو این روایت هست، لذا این روایت را نباید به حساب سند دینی به حساب آورد. باب 21 از ابواب نکاح متعه یعنی وسائل، جلد 21 صفحه 48، این باب 21 هست. باب 21 ده تا روایت دارد. روایت هشت این باب که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است، ان نوح ابن شعیب، این نوح مجهوله، توثیق نشده. ان علی ابن حسان، علی ابن حسان هم سه نفرن، یک نفرشون توثیق شده است. این معلوم است کدوم علی ابن حسانه. اون دو نفر توثیق نشدن، این یک نفر توثیق شده است. پس مجهول، چند تا مجهول تو این روایت هست. ان نوح ابن شعیب، ان علی ابن حسان، ان عبدالرحمن ابن کثیر، ان ابی عبدالله علیه السلام. قال جاءت امرأتون الى عمر فقالت انی زنیتو فتحرنی، من آلوده شدم، حد بزنید که من دیگه به عذاب قیامت مبتلا نشوم. فامر بها ان ترجم، معلوم میشه که این همسردار بود. فاخبر بذالک امیر المؤمنین علیه السلام، گزارش به حضرت امیر سلام الله رسید که عمر میخواد کسی رو رجم کند. حضرت به این زن فرمود کیف زنیتی، این که میگه من آلوده شدم چجوری آلوده شدی؟ قالت مررتو بالبادیه، خب معمولا اینا بادیه نشین بودن دیگه، داشتم عبور میکردم از یه قبیله به قبیله دیگر. فاصابنی عطشون شدید، خیلی تشنه شدم. فاستسقیتو اعرابیا، به یک اعرابی یعنی بادیه نشین برخورد کردم، از او آب خواستم. فابا ان یسقینی الا ان امکنه من نفسی، این تقاضای بز کرد و گفت آب نمیدهم مگر اینکه تمکین کنی، من ابا کردم. فلما اجهدن العطش، تشنگی فشار آورد و خفت و علی نفسی، مجبور شدم تم بدم. سقانی فامکنته من نفسی. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تزویج و رب الکعبه، این آلودگی نیست، این دیگه حد ندارد. خب این رو ترک کردن، رد کردن، مورد عمل نیست. این رو در دو باب نقل کردن، یکی این که در ازدواج معاتات کافی است، یکی این که در ازدواج موقت معاتات کافی است، یکی این که در ازدواج موقت حدی برای مهریه نیست. اون آبی را که این زن طلب کرده است به منزله مهر او بود. این را فرمودن به این که قابل عمل نیست، طرح شده امثال زاله. حالا مدت داد بودنش یه باب دارد، معاتات نبودنش هم یه باب، هر دو باب بیاد دیگه، باب بخونیم دیگه. این اگر راضی شد، در بعضی روایات دارد به کفی از گندم، یه مش گندم، برای اونها این طور بود در اون روزها دیگه. بله، آخه در اون بیابان یقینا مال هست، قابل خرید فروش است. لذا میگن یخ در زمستان مالیت نداره، تو تابستان مالیت دارد، قابل خرید و فروشه. در مکانهای ییلاقی که اونجا یخ فراوان است، این معامله صفحی است، قابل خرید و فروش نیست. در شهر و روستا که یخ لازم است، قابل خرید و فروشه. به اعتبار زمان، به اعتبار مکان، به مالیت ها فرق میکنند دیگر. در این روایت باب 21 که فرمودن حدی برای مهر نیست، این روایت جریان رجم ذکر شده. اما اون عنصر اول و رکن اولی که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در شرایط کردن، اون صیغه خاص است که باب 18 از ابواب متع است، یعنی وسائل، جلد 21 صفحه 43. باب و صیغه المتع به ما ینبغی فیها من الشروط. چند تا روایت است، هم توش صحیح است، هم مورد عمل اصحاب است و مفتابه به معارض هم ندارد. روایت اولش رو که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عمر ابن عثمان عن ابراهیم ابن الفضل عن ابان ابن تغلب از یک سند و عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد با بوده روایت های دیگر وجود سهل اینجا آسیبی نمی رسوند. عن اسماعیل ابن مهران و محمد ابن الاسلم عن ابراهیم ابن الفضل عن ابان ابن تغلب قال قلت لابی عبدالله السلام کیف اقول لها اذا خلوت بها. اون چی که مغروس در ذهن این سائل است این است که نکاح منقطع عقد می خواهد. حالا از حضرت سوال می کند که عقد نکاح منقطع چیست؟ خب حضرت هم اون اولی رو امضا کرده، غریزه و ارتکاز او رو امضا کرده که نکاح منقطع عقد می‌خواهد. ثانیاً اینکه اون خصوصیت صیغه را دارد بیان می‌کند. قال علیه السلام تقولو اتزوجو که متعتن علا سنت یک ساله بکذا بکذا درهمن و تسمی من الاجزه ما ترازی توما علیه قلیلن کارو کسیرن فعضا قالت نعم فقد رضیت و هیم رتو که و انت اولن ناسبه ها. این اولویت اولویت تعیینیست نه تفضیلی، نظیر النبی اولا بالمؤمنین یا اولوال ارحام بعض هم اولا که اولای تعیینیست و نه تفضیلی. خب در اینجا سخن از رضایت طرفین شد درباره تعیین مهر و تعیین مدت هم فرمودن که یک سال یا هر اندازه‌ای که خودتون بخواهید. این صیغه. روایت دومی که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نصر عن ثعلبه نقل کرد فرمود تقول اتزوجو که متعتن علی کتاب الله و سنت نبیهی صلی الله علیه وسلم نکاحن غیر صفاهن. صفاه یعنی زنا. این تأکید حلیت نکاح است. و علی ان لا ترسینی ولا عرسو که تو وارث من نباشی، چون نکاح دائم نیست که طرفین ارث ببرن و منم از تو ارث نبرم. علا کتاب الله یعنی همین. اون ارث در نکاح دائم است و در نکاح منقطع ارثی نیست. علا الله ترسینی ولا عرسو که کذا و کذا یومن ناظر به مدت به کذا و کذا درهمن ناظر به مهر و علیه و علا ان علیکه العده دم نگه بداری و این این حق من است. حالا حیثیت مرد باید محفوظ باشه یا اگر نطفه از اونجا هست دیگه بسته نشه با نطفه دیگری، این حق مرد است که زن باید عده نگه بدارد. خب این وظیفه صیغه مشخص است. روایت سوم این باب هم که مرحوم کرینی عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن ابن ابی امیر عن هشام بن سالم نقل شده است که کیفه یتزوج المتعته. قال علیه السلام یقولو اتزوجو که کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن، یعنی تعیین مدت و تعیین مهر و اختیار شماست. فإذا مزت تلک الأيام کان طلاقها فی شرطها، دیگه طلاق لازم نیست، چون هم گفتن کذا و کذا مدتا دیگر. نه دیگه، حق حکمی است، احترام زوجیت است. برای اینکه خود مردم نمیتونه ببخشه، چرا نمیتونه ببخشه؟ برای اینکه این اختلاط میاه مطرح است. اختلاط میاه میخواد نسل این حفظ بشه، نسل این هم در اختیار کسی نیست که. خب بنا بود که امروز راهپیمایی بشه، راهپیمایی نمیشه. بنابراین بحث تفسیر انشاءالله دایر هست، ولی چون بعضی از روایاتش مونده که انشاءالله در روز شنبه میخونیم، حالا چون روز چهارشنبه است، حالا بحث تفسیر انشاءالله دایره. یه بحث کوتاهی از خانه نورانی هست، امین سلام الله علیه، که مناسبت روز چهارشنبه است بخونیم. این ایام یه حوادث تلخی رو بیگانه راه انداخت. مستحضرید که این انقلاب و این نظام به آسانی به دست نیامده و بیگانه هر روز یه وسیله‌ای دارد. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه قاصعه نهج البلاغه هست، یه بیانی هم در اون عهدنامه‌ای که به عنوان بخشنامه برای مالک، وقتی که حضرت مالک را استوندار مصر قرار دادن مرغوب فرمودن. اون چی که در بخشنامه حضرت امیر نسبت به مصر، میدونید یک کشور پهناوری است، اون روز چون کل خاورمیانه در اختیار حضرت امیر سلام الله علیه بود، ایران جزء منطقه های کوچکی بود زیر مجموعه حکومت حضرت امیر. مصر یه مجموعه کوچکی بود، چند استونداری بیشتر نداشت. حضرت برای مالک مرغوم فرمود به اینکه داشتن رهبر ولو معصوم هم باشد جامعه را به تنهایی اداره نمی کند. دیگه رهبری از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بالاتر مثل نداشت، از جرست بالاتر، چه در مدیریتش، چه در علمش، چه در شهامتش، چه در شجاعتش. دیگه کسی که زرهش یه طرفه بود، نظیر این پیشبندهایی که تو آشپزخونه هست، پیشبنده آشپزخونه دیگه پشت نداره، چون اونا شستشونشون باقی. به حضرت عرض کردن آخه زرهتون پشت نداره، فرق من که فرار نمی کنم، کسی هم که از پشت نمیتونه من حمله بکنه که. این زره هم برای چی پشت داشته باشه؟ من یه پول زایی بدی بدم برای چی؟ کسی که فرار میکنه او یا دشمن به دشمن پشت میکنه، ممکنه دشمن از پشت به او حمله بکنه، او احتیاج داره که زرهش پشت داشته باشه. من برای من به همین اندازه پیشبند کافیه. این حضرت امیر شکستش قطعی بود، چون مردم نبودن با او. حضرت هم خب این رو هم رو علم غیب و مسائل سیاسی همه اینها میدونه. در نامه‌ای که برای مالک اشتر مرقوم فرمودن این جمله را گفتن، در اثنای همین نامه، نامه 53 نهج البلاغه است. یک جمله ما درباره نماز داریم که الصلاة عمود الدین، اما ان عمود الدین الصلاة یا ان الصلاة عمود الدین یه همچیزی ما نداریم. اما اصل دین را با نظام اسلامی میشه حفظ کرد. حضرت در اون نامه رسمی به مالک فرمود مالک انما عماد الدین و جماع المسلمین و العد على الاعداء العامة من الناس، ستون دین مردمی و نظام اسلامی مردمند. حواست جمع باشه، نگو من یه استوندار خوبیم، رهبر ما علی ابن ابی طالب است. ما با دست خالی نمیتونیم کشور اداره کنیم، ستون مملکت مردم هست، اینا رو باید راضی نگه دارید. و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العد للاعداء العامة من الناس، توده مردم. گرانی را بر اینا تحمیل نکنید، تبعیض را تحمیل نکنید، بی‌عدالتی را تحمیل نکنید، بی‌انضباطی را تحمیل نکنید، اختلاس نجومی را تحمیل نکنید، بی‌عرضگی را تحمیل نکنید، بی‌اشتغالی را تحمیل نکنید، بیکاری را تحمیل نکنید. مردم تو صحنه باشن. نگو من استوندار لایقم، نگو رهبر علی ابن ابی طالب است. ما شکست میخوریم، چنگ شکستم خوردن. حضرت شهید کردند و اموی و بعد مروانی و بعد کربلا و بعد عباسی ها. 500 یعنی 500 سال اینا حکومت کردند. بعد دیگر دست اینا گرفتند، نه اینکه از اینا گرفتند و به اهل بیت دادند. که سلسله اموی و مروانی که طلیعه عباسی ها بودند 500 سال با دین بازی کردند. بعد دیگران آمدن گفتن دین جدای از سیاست است و از راه دیگر با دین بازی کردن. ما باید بدونیم که با خدایمون، با ابدیتمون راه داریم. اونجا که قدرت دست ماست بیراه نرویم، و اگر خدای ناکرده کسی بیراه رفت ما تبعیت نکنیم. خود حضرت امیر سلام الله علیه هر هفته این رو ابن عبدالحدید نقل میکنند، این رو مخالف نقل میکنند. هر هفته بیت المال را، این بیت المال، بیت المال که میگن نظیر بانک بود. اون روز دیگه جایی به صورت بانک و امثال ذالک که نبود، یه خانه مخصوصی بود که این اموال را، اون روزها شمش طلا و نقره بود، نه سکه بود نه اوراق بهادار. زمان وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه طبق راهنمایی اون حضرت عبدالعزیز این آمده سکه زده. خب این سکه اون وقت راج شد به راهنمایی وجود مبارک امام باقر، بعدها هم اوراق بهادار پیش آمد. این بیت المال را حضرت بعد از پایان هفته وقتی که میدی تقسیم کرد، یک نصف بیت المال به یده ثم یصلی فیه رکعتین، با دستان مبارکش این بیت المال رو جارو میکرد، دو رکعت نماز میخوند که خدا رو شکر میکنم که این اموال رو مردم رسوندم و آلوده نشدم. اگر مردم از ما عدل و حق ببینند شیفتند و هرگز رها نمیکنند. چون که از امام رضوان الله علیه در تلیعه انقلاب مسئولین این رو دیدن و این جنگ 10 ساله را به خوبی اداره کردن. این جنگ 10 سال بود نه 8 سال. 2 سال جنگ داخلی بود، منتها جنگ خرد بود نه زد و خرد. زد و خرد اون جنگ 8 ساله بود، اون 2 سال با خودش میخوردیم، کاری از ما دست اومد نمید. یعنی همین که انقلاب به ثمر رسید، بهمن 57، هنوز وارد 58 نشدیم که خلق ترکمن در شمال سنگر بستند و گلوله و تفنگ و بکش بکش. بعد کردستان آشوب شد، بعد خلق عرب شد، بعد خلق مسلمان شد، بعد ترور نخست وزیری در سرچشمه شروع شد، 72 تن شروع شد، بعد ترور ریاست جمهوری شروع شد، بعد ترور دادگاه انقلاب شروع شد. هر روز ما داشتیم تشریح میکردیم. این 2 سال جنگ داخلی خرد بود نه زد و خرد. کاری از دست ما بر نمیومد، هی شهید میدادیم، هی تشریح میکردیم، هی ترور شد، هی ترور شد. بعد که جنگ رسمی شروع شد، بله جنگ زد و خرد بود. خب چجور این مردم، همین جوانها، تمام آرزوهاشون این بود که شهید بشن، رو همون علاقه دینی بود دیگه، هیچ عاملی نبود کشور رو حفظ بکنند مگر دین. اگر همین باشد این مردم همون مردم هست، منتها وقتی کار به دست ما رسید و مال به دست ما رسید و خدای دا کرده بیکاری بود، آنها رو بر مردم تحمیل کردیم، مشکل ایجاد میکنند. این وجود بنابر این نیست که با علم غیب کشور اداره بشه، که بنابر امتحان الهی است دیگر، چون که فقه هم بنا نشد با علم غیب اداره بشه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کاشف القطاع را، شاید ده ها بار این رو به عرضتون رسوندیم. ایشون فرمود علم غیب برتر از آن است که سند فقهی باشد. علم فقه که برای فقه نیست، علم غیب برای فقه نیست، او برای اسرار عالمه. این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، همین. خب با اینکه در دو بخش سوره مبارک توبه دارد، هر کاری که شما انجام میدید پیغمبر میبینه. قل اعملوا فسیره، این سین تحقیق است نه تصویب، در برای صوفه نیست. فسیره یعنی یقینا الان. قل اعملوا فسیره الله عملکم و رسوله، اون قسمتی هم دارد ولی مؤمنین تفسیر به ائمه شده دیگه. مرحوم علامه تو تذکره نقل میکنند، دیگران هم نقل میکنند که یک افسری در یک از جبهه‌های جنگ شربت شهادت نوشید، آمدن به حضرت عرض کردند که ما تسلیت بگیم یا تبریک، تبریک بگیم که هم جوان رو تربیت کردی، تسلیت بگوییم که یک سرباز افسری رو از دست دادیم. فرمود من تسلیت بگی، تبریک نگی. اصلا چرا؟ ها اونطور که من خواستم تربیت نشد. ان شملة التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نارا، شما الان از قبر او خبر ندارید. این در جنگ خیبر یه پارچه رو بدون اجازه ما گرفته، الان اون پارچه تو کنار قبر شعله وره، الان من دارم اون آتش رو میبینم. این پیغمبر. خب اگر کسی دستش به بیت المال رسید، خدای ناکرده این کار رو انجام داد، خب همون آثار معنوی رو به همراه دارد، هم مردم میرنجن. خلاصه همونطوری که نماز ستون دین است، حضور مردم ستون دین است. اگه دین بخواد بمونه، وگر نه چه چه چه. چون مردم نبودن با حضرت امیر، با امام حسن سلام الله علیه ما حکومتشون نبود. بر ما که باید ان اقیم الدین، مگر بر ما واجب نیست دین رو حفظ بکنیم؟ خب باید سطور دین رو هم حفظ بکنیم دیگه. این وصیت مبارک حضرت امیر در اون آخرین جملهش که فرمود، فرمود ان اقیموا هذین المصباح، اوقدوا هذین المصباحین و اقیموا هذین العمودین. خب ما باید این سطور حفظ بکنیم نه. الان این سطور نباشه که این سقف میریزه، که مردم رو ما راضی نگه نداریم، این میریزه. از این خاندان راستگوتر کیست؟ فرمود اینا ستون دینن، با اینها بدرفتاری نکنه. این یه عرضی است که وظیفه همه ما، وظیفه مسئولین، وظیفه کسانی که قدرت دستشون است نسبت به مردم بزرگ و بزرگوار ایران اسلامی و سایر اینها، این وظیفه رو داریم. اما یه دستوری است مشترک بین ما و مردم، اون را وجود بارکه از امیر در خطبه قاصعه بیان کرده. اون دیگه اختصاصی به مردم ندارد. این دستوری که در نامه آمد خطاب به مسئولین است که مردم را در صحنه نگه دارید بالحق والعدل. اما اون دستور و هدایت و راهنمایی که دارد به فرد فرد مردم این جامعه است، اعم از مسئولین، حوزوی و دانشگاهی و مردم. و اون در خطبه قاصعه است، فرمود به این که من اوضاع خاورمیانه برای شما شرح کنم که ما با کدوم دشمن بیرونی روبرو هستیم. به مردم اون منطقه در خطبه قاصعه فرمود شما ابراهیم خلیل را که شنیدید سلام الله علیه، فرزندانش هم که انبیای الهی بودن، یعقوب بود، اسحاق بود، مبارک، اینا که شدید، اینا انبیای الهی بود، تمام تلاش و کوشش را کردن برای هدایت. شما در عظمت اینا که تردید ندارید. اون حرقوه و انصروا آلهتکم را شنیدید، اون یا نارکونی بردن و سلامن را شنیدید. پس ابراهیم و انبیاء ابراهیمی علیهم السلام فخر تاریخ، اینا رو شهیدید. اما بچه های اینها، پیغمبرزاده های اینها، اینا نتوانستن اون کیان را حفظ بکنن. این دشمن های شرق و غرب ما آمدن اینا را گرفتن، چاربیدار کردن. پس در این شور چاربیداریه دیگه. اون عبارت اینه، فرمود فاعتبروا تم خطبه قاسم به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام، فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال. حالا ما نمیخوام بگیم اونا، نمیتونیم بگیم که اونا یه گروه دیگه بودن کاری با ما ندارن، نه، ما همه یه حکم داریم دیگه. ببینید با اینها چه کردن، اینا پیغمبرزاده ها بودن دیگه. تأملوا امرهم فی حال تشتتهم و تفرقهم لیالیم. وقتی که اختلاف کردن، هر کسی کلو یجر رو ناره الی قرصه شد، برای مقام، برای امور دیگه اختلاف کردن. کانت الاکاسرتو والغیاسرتو ارباب لهم یحتازونهم عن ریف الافاق و بحر العراق و خضرت دنیا الی منابت الشیه و محافر ریه و نکد المعاش فترکوهم آلتا مساکین اخوال دبرین و وبر. اینا را از منطقه این اکاسره، کسراهای ایران، چون جزیره العرب یه حیات خلوتی بود بین امپراتوری ایران و امپراتوری روم، جایی نبود، وسعتی نداشت، مردم فراوانی نداشت، تجارتی نداشت، صنعتی نداشت، کشاورزی نداشت. همو شرقتون این کسراهای قدر قدرت ایرانن، غربتون اون قیصرهای مقتدر رومن. اینا شما رو مثل حمزه وصل در درجه کلام ساقطتون کردن، زمین را از شما گرفتن، آب را از شما گرفتن، جاهای آباد از شما گرفتن، شما رو یه ما چاروی‌دار کردن. اون روز اتومبیل اینا که نبود، که شتر بود دیگه. این شتر بالاخره چاروی‌دار میخواد دیگه. این پیغمبرزاده ها را فهم، پیغمبرزاده ها یعنی پیغمبرزاده ها، اینا را اصحاب دبر و ببر کردن. چاروی دارد دو تا کار دارن، بعضی ها اصحاب دبرن، این زخم های پشت شتر را با تیمار کنن، مرهم بزنن، معالجه کنن، این کار چاروی داری است. بعضی اصحاب ببرن، این قسمت های موهای جلوی سینه شتر که با دوام است و نرم است بهش میگن ببر، این عبای ببری، پارچه های ببری از این موست، این اونا باید بچینه، خوش بکنه، بریسه تا یک بشه پارچه ببری. این کار چاربیدار هاست دیگه. فرمود اون آبهای فراوانی که در عراق بود، سرزمین های خوبی که در عراق بود، اینا خودشو گرفتن، جاهای خوب ایران را، جاهای خوب عراق را که اینا مینشستن گرفتن، کنعان را، جبل عامل را، لبنان را، اینا که جاهای خوب بود، خوش آب و هوا بود، خودش رو گرفتن، این پیغمبرزاده ها را آوردن چاربیدار کردن. فبود الان هم همونطور، الان هم نه دشمن شرق از ما دست بر میداره، نه دشمن غرب از ما دست بر میداره. فبود من تنها نظری، ما که چیزی از شما نخواستیم، که این دین تنها نذارید، نگید به من چی، بگویید به من چی، به تو هم چی، به او هم چی، تا این دین حفظ بکنی. و هرگز خلاف یک کسی باعث نشه که ما از نظاممون، از جامعهمون، از انقلابمون فاصله بشیم. اولین مسئولیتمون در برای خونهای پاک این شهداست. خدای ناکرده اگر رفت، حالا شاید هزار سال یا بعد از هزار سال یه امامی پیدا بشه، مثلا این تاریخ از یاد مردم بره. همون دشمن در کمینه، چه در شرق چه در غرب. اون روز اکاسره یعنی کسراهای ایران در شرق حجاز بودن، و قیصرهای روم در غرب بودن و بودی دشمنان شرق و غرب هستن دیگر. نه با هم اختلاف داشته باشید، نه به جان هم بیفتید. فاعتبروا بحال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اینا پیغمبرزاده بودن دیگر. احترام اگر بود، دعای پدر و مادر بود، اینا داشته. بنابر نیست که کل نظام با علم غیب حل بشه که. فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الابصار، تأملوا فی حال تشتتهم و تفرقهم لیالی که کانت الاکاسره کسراها در شرق حجاز و الغیاسره قیصرهای روم در غرب حجاز اربابا لها. و نظام ارباب رعیتی را افتاده. یحتازون ها تمام سرزمین های خوب از اینا گرفتن. خب وجود بارک ابراهیم تو منطقه عراق اونا به سر می‌بردن، خیلی هم خوش آب و هوا بود دیگه. اون دریاییست که تو عراق روانه به بحر العراق به خضرت دنیا الى منابت شیح محافر ریح جای سوزان کم آب کم آب عرب اونا رو بردن اونجا گفتن چاروداری کنید. فترکوهم آلتن مساکین عیالمند نیازمند اخوان دبر و وبر. دبر اون زخم پشت شطوره، وبر اون کرک روسی شطوره. اینا کار چاروداریست دیگه. اذل الامم دارن و اجدبهم قرارا لا یعون الى جناح دعوت یعتصمون بها ولا الى ظل الفت یعتمدون على اذلها ازها. فالاحوال مستربه والایدی مختلفه والکثرت متفرقه فی بلاء از عزل و اطباق جهل من بنات موعوده و اسلام معبوده. کم کم این معارف شما رو که آوردن چاربیدار کردن، رابطه تون را از انبیای قبلی قطع کردن، همین شما پیغمبرزاده ها به جای رسیدید که بچه هاتون را زنده بگور کردید دیگه. شما نسل اونهایی دیگه. شما چرا به کعبه احترام میدارید؟ میگید پدر جدمون بابامون اینا رو ساختن دیگه. دیگه بیش از این حرمتی ندارید دیگه. شما رو آوردن به این صورت رسیدن که بت‌پرست شدی، دخترها رو زنده به گور میکنی، همه شرف دینی به ملیتون رو از دست دادی. این هست. هم مسئولین ما باید بیدار بیدار باشن. همه ما الان تو جبهه جنگیم. در جبهه فرمود که آدمی که میخواد بخوابه لا تزوق النوم الا قرارا او مزمزه. همون وقتی ما دشمن شرق و غرب داریم آدم نمیخوابه که، این خواب تو چشمش مزمزه میکنه. منظور خواب غفلت دیگه. فرمود کسی که تو میدان جنگه تو سنگر هست، این ای آدمه که ماه رمضان روزه دارد میخواد وضو بگیره آب مزمزه میکنه، چی رو مزمزه میکنه؟ دیگه نمیخوره که، آب تو دهن مزمزه میکنه. فرمود در زمان جنگ خواب و تو چشمتون مزمزه کنید. الان واقع ما تو زمان جنگیم. چهار تا آدم حساب نشده چهار تا حرف زدن. شما ببینید آمریکا اونجور خوشحال شده، انگلیس اونجور خوشحال شده، اسرائیل اونجور خوشحال شده. خدای دعا کرده اگر این نظام آسیب ببیند اینطور نیست که برای کسی تبعیض قائل بشن که غالب مسئولین را اصحاب دبر و وبر میکنن، اینا را ماشین شور میکنن دیگه، بنا سمت نمیدن که. به اینها اگر سمت میدادن که یعنی شما میتونید کشور را اداره کنید که، اینا را اخوان دبر و وبر میکنن. بنابراین هم اونها حواد حواسشون جمع باشه. مردم آقای ماین، در هیچ وقت نشد که اینها صحنه را ترک بکنن. هم شهدا حاضرن، هم جنباز حاضرن. آدم گاهی وقتی به این آسایشگاه معلولین میرسد خجالت میکشه، با خجالت بیرون میاد. 20 سال 25 سال با اون وضع نخاعی داره مهر به پیشانی میذاره عبادت کنه، اینا حجت مرمان دیگه. این علیست، من اصدق منه قیلن. فرمود جریان همیشه همینطوره. دیر به جنبید اکاسره و غیاسره هستن، اون روز اکاسره و غیاسره بودن، امروز شرق و غرب دیگه همه اسرائیل است و استکبار است و همسر داره. این امیدوارم خدا با برکت قرآن و اسرت به فرد فرد شما بزرگان حوزه، به فرد فرد مسئولین ما، به فرد فرد عزیزان دانشگاهی ما سعادت و سیادت دنیا و آخرت بدهد، به فرد فرد عزیزان این سرزمین سعادت دنیا و آخرت بدهد که این نظام را حفظ کنند. الحمدلله.